ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. آخرین ساعت‌های 19 روز از دیماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم. پیش از آغاز این مجله خبری اما از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو همراه ماست. شاهین درود بر شما.
با سلام. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده گفت افزایش فشار بر ایران حیاتی است چون می‌تواند مانع از گسترش تنش‌های منطقه‌ای شود. به دنبال حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل که دست کم 1200 کشته بر جا گذاشت و بیش از 240 نفر به گروگان گرفته شدند، این کشور طی 3 ماه حملات گسترده‌ای به نوار غزه کرده است. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. این حملات موجب شده که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حزب الله لبنان، حوثی‌ها در یمن و شبه نظامیان شیعه در عراق به اهداف اسرائیلی و آمریکایی در منطقه حمله کنند. سردبیر معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید در جریان اطلاع رسانی انفجارهای اخیر کرمان، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی مانع از اطلاع رسانی شد. برمک بیات روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در شبکه خبر گفت دبیر شورای عالی امنیت ملی تماسایی با معاون سیاسی و رئیس صدا و سیما داشت که چرا دارید اطلاع رسانی میکنید؟ این اظهارات در حالی مطرح می شود که به دنبال کشته شدن بیش از 90 نفر بر اثر انفجار دست کم دو بمب بر اثر انفجار دست کم دو بمب در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان، انتقادها از دستگاه‌های امنیتی در ایران بالا گرفته است. همچنین در حالی که مقام‌های تهران اسرائیل را عامل این حمله اعلام کرده بودند، گروه داعش با انتشار اطلاعیه‌ای مسئولیت بمب‌گذاری را بر عهده گرفت. ناهید تقوی زندانی سیاسی و شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی به طور موقت از زندان اوین به مرخصی آمد. مریم کلارن دختر خانم تقوی روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مادرش در دوره مرخصی باید پابند الکترونیک داشته باشد. خانم کلارن افزوده که مادرش تنها میتواند 1000 متر از محدوده آپارتمان دور شود و این باعث میشود این مرخصی حکم حبس خانگی داشته باشد. ناهید تقوی 67 ساله در مهر ماه 1399 توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و بعد از 7 ماه حبس در سلول انفرادی و بازجویی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام مشارکت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفر یک هفته‌ای خود به خاورمیانه پس از دیدار با مقام‌های ارشد عربستان و امارات متحده عربی شامگاه دوشنبه وارد تل آویو شد و خواستار اتحاد بزرگتر اسرائیل با کشورهای دیگر خاورمیانه شد. او در دیدار با الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل ضمن تایید اقدامات گذشته اسرائیل برای ایجاد ارتباط با کشورهای خاورمیانه گفت در این زمینه همچنان فرصت‌هایی وجود دارد. آنتونی بلینکن با ایتساک هرتسوک رئیس جمهوری اسرائیل نیز دیدار و گفتگو کرد. 3 عضو گروه حزب الله لبنان روز سه‌شنبه در حمله‌ای که به خودروی حامل آنها در جنوب لبنان انجام گرفت کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول 2 منبع آگاه این خبر را منتشر کرده اما هنوز هویت این 3 نفر اعلام نشده است. کشته شدن این 3 عضو حزب الله لبنان 1 روز پس از کشته شدن وسام حسن الطویل از فرماندهان ارشد این گروه در حمله هوایی اسرائیل صورت می‌گیرد. از سوی دیگر گروه حزب الله لبنان روز سه‌شنبه 1 پایگاه ارتش اسرائیل را در شمال این کشور با چندین پهپاد هدف قرار داد. اسرائیل با تایید این خبر گفته است که این حمله خسارتی در بر نداشته است.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید، اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا خواستار اتحاد اسرائیل با دیگر کشورهای خاورمیانه شد. رشد شاخص فلاکت در 14 استان ایران، چهارمحال و بختیاری اولین که استان شاخص فلاکت در ایران است.
آنچه که باعث میشه که شاخص فلاکت در ایران مدام در حال افزایش باشه و یک روند صعودی رو طی بکنه بیشتر به نرخ تورم برمیگرده.
و کم آبی در ایران از هدر رفتن تا احتمال جیره بندی شدن آب شرب. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. کاهش تلفات غیر نظامیان در عملیات اسرائیل در نوار غزه، کاهش شدت عملیات و جلوگیری از تشدید و گسترش تنش در منطقه محورهای اصلی مذاکرات امروز وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های اسرائیلی در تل آویو بود. اسرائیل هفتمین ایستگاه سفر منطقه وزیر خارجه آمریکا است. او در روزهای گذشته به یونان، ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات رفته بود، سفری که بنا بر اعلام ایالات متحده به دلیل نگرانی از گسترش تنش‌ها در منطقه صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به تل آویو و دیدار با مقام‌های اسرائیلی همزمان با ادامه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، آقای بلینکن در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار تلاش برای آسیب نرسیدن به غیر نظامیان در جنگ غزه شد. این درخواست در حالی مطرح می شود که شمار کشته شدگان در نوار غزه از زمان آغاز عملیات اسرائیل در این منطقه به مرز 23 هزار نفر نزدیک می شود، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. روزنامه واشنگتن پست هم گزارش داده که آقای بلینکن خواستار کاهش شدت حملات اسرائیل به غزه شده است. اسرائیل هفتمین ایستگاه سفر منطقه وزیر خارجه آمریکا است، سفری که تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش در منطقه عنوان گرفته است.
از روز اول تمرکز بر جلوگیری از گسترش تنش از اولویت‌های اصلی ما بود. برای همین از روز 7 اکتبر این چهارمین سفر من به منطقه است.
در تل آویو وزیر خارجه آمریکا برای جمهور، نخست وزیر، وزیر خارجه و وزیر دفاع اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. تلویزیون اسرائیل تصاویری از بخشی از دیدار وزیر خارجه آمریکا با همتای اسرائیلیش پخش کرد. بنابر تصاویر پخش شده، آقای بلینکن به اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، میگوید اکنون فرصتی واقعی برای توسعه روابط میان اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه وجود دارد و اطمینان حاصل کرد که دیگر رویدادی همچون حمله 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شبکه‌های اسرائیلی تکرار نمی‌شود. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. آنتونی بلینکن پیش از سفر به اسرائیل گفته بود:
هر جا که رفتم با رهبرانی ملاقات کردم که مصمم به جلوگیری از گسترش تنش و انجام هر اقدام ممکن برای رسیدن به این هدف هستند. حالا به اسرائیل می روم و این فرصت را خواهم داشت تا هر آنچه را که در این سفر شنیدم با مسئولان اسرائیلی در میان بگذارم.
عملیات اسرائیل در نوار غزه پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شبکه‌های اسرائیلی در روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر آغاز شد. در آن حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اکنون با گذشت بیش از 3 ماه از آن حادثه، نگرانی‌ها از گسترش تنش بیشتر شده است. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان در منطقه مرزی افزایش یافته و حتی منطقه بیشتری را فرا گرفته است. هفته پیش صالح العاروری، نایب رئیس دفتر سیاسی حماس، در حمله منتسب به اسرائیل در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان کشته شد. گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در سوریه و عراق را تشدید کرده‌اند. شبه نظامیان حوثی یمن که از سوی تهران حمایت می‌شوند هم با هدف اعلام شده حمایت از گروه حماس کشتی‌هایی که هر گونه ارتباط با اسرائیل داشته باشند را هدف قرار می‌دهند و بدین ترتیب حمل و نقل دریایی در دریای سرخ را مختل کرده‌اند. شرایط منطقه به حدی پیچیده و پرتنش شده که نگرانی‌ها از گسترش تنش جدی است.
گزارش الیا جزیری را شنیدید از مذاکرات امروز وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های اسرائیلی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
طبق آمار منتشر شده در پاییز 1402 شاخص فلاکت در 14 استان ایران شاهد رشد بوده. بنا به این آمار استان چهارمحال و بختیاری بیشترین فلاکت رو در میان استان‌های کشور داره و تهران کمترین در میان سایر استان‌ها. گفتگوی داشتم با روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی و از شاخص فلاکت و تعریف آن پرسیدم.
شاخص فلاکت شاخصی بسیار مهم در اقتصاد هست که از حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم در هر ماه یا در هر سال یا در هر فصلی در اقتصادهای مختلف به دست میاد. چون این شاخص هم به سطح رفاه جامعه بستگی داره، یعنی نشان دهنده سطح رفاه در جامعه هست، هم نشان دهنده وضعیت اون اقتصاد هست. روی سرمایه گذاری و انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در اقتصاد هم خیلی تاثیر داره. در نتیجه شاخص بسیار مهم و تعیین کننده در موارد دیگه که در هر اقتصاد وجود داره.
اشاره کردید که شاخص فلاکت خودش میتونه نشانه وضعیت اقتصاد باشه. آیا خود این شاخص بر اقتصاد تأثیری داره؟
شاخص فلاکت بله بر اقتصاد تأثیر داره. میتونه یکی از معیارهایی باشه برای جذب سرمایه گذاری در هر اقتصادی و اینکه سرمایه گذاران احساس بکنن چقدر ریسک داره سرمایه گذاری در این اقتصاد. همینطور میتونه برای سطح تولید اثرگذار باشه، چون تولید کننده ها کشش بازار و جامعه رو میتونن ببینن که آیا این کشش وجود داره که اینها کالاهای بیشتری تولید کنن، کالاهای جدیدتری تولید بکنن. به همین دلیل بله به صورت غیر مستقیم میتونه تاثیرگذار باشه بر وضعیت اقتصاد، اما بیشتر یک نماگر نشان دهنده وضعیت اقتصاد ها هست.
فکر میکنید عمده دلیل رشد شاخص فلاکت در ایران در حال حاضر چیه؟
هم از دو نرخ بیکاری و تورم به دست میاد. منتها هرچند که ما همچنان آمارهای نرخ بیکاری در ایران رو مطمئن نیستیم که آنچه که دولت ادعا میکنه یا مرکز آمار ایران ارائه میکنه درست باشه، به دلیل شیوه محاسبه جمعیت بیکار و جمعیت شاغل در ایران. اما آنچه که باعث میشه که شاخص فلاکت در ایران مدام در حال افزایش باشه و یک روند صعودی رو طی بکنه بیشتر به نرخ تورم برمیگرده.
خانم آسرکی اشاره کردید که دو نرخ اشتغال و تورم در تعیین این شاخص تاثیرگذارند. با توجه به تورم سراسری که در ایران وجود داره، چطور تنها 23 استان بالاتر از میانگین کشوری شاخص فلاکت دارند؟
نرخ اشتغال و نرخ تورم هم در استانهای مختلف میتونه متفاوت باشه. گزارش هایی که ارائه میشه هم وقتی که به تفکیک استانی میاد ما ببینیم هم بحث نرخ تورم و هم بحث نرخ اشتغال یا نرخ بیکاری با هم متفاوت هست در استانهای مختلف. در نتیجه رقم شاخص فلاکت هم در به تفکیک استانی متفاوته. اما نکته مهم این هست که این ارقام جدیدی که استخراج شده نشون میده 23 استان بالاتر از میانگین کشوری هستن که این نشان دهنده شکاف طبقاتی در استانها هست، استانها نسبت به هم دیگه هست و وضعیت فلاکت باری که در حدود 2/3 استانهای کشور وجود داره نسبت به اون 1/3 که به هر حال برابر یا پایین‌تر از نرخ فلاکت در به صورت میانگین کشوری هستن.
روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، از رشد شاخص فلاکت در ایران گفت.
ما که نبودیم، نظام اعلام کرد انتقام انفجار بمب در کرمان رو پیش پیشکی گرفته و اون قضیه انتقام سخت و اینا حتی در حد حرفم دیگه کنسله.
زرش
خبر، بیش از 99.7% از تهرانی ها سرزنده نیستند.
خبر، فقط 0.3% تهرانی ها دارن بشکم میزنن.
وزیر ارشاد گفت ماهی 1,000,000 ایرانی تو ایران میرن کنسرت.
آها، نوحه و مدعی هم کنسرت حساب کرده.
و انجام عملیات مالچ پاشی در محل دریاچه ارومیه،
نویر ارومیه بابا،
نشون داد که طرحهای نجات دریاچه بیشتر برای نجات جیب کسایی بوده که دنبال بودجه‌های بی‌صاحب دولتی بودن. ما که نبودیم، شما که بودین، میتونین پیاماتونو برامون بفرستین و بگین تو این مدت چیا دیدید و شنیدید تا در برنامه این هفته شما هم سهیم باشید. همین چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21 دی ماه ساعت 9 تا 10 شب در ایستگاه فردا با من فرشید منافی همراه بشید از رادیو فردا.
چند سالیه که کارشناسان منابع آب، محیط زیست و حتی برخی نهادهای جهانی از امکان اجتناب ناپذیر بودن بروز ورشکستگی آبی در ایران، غیر قابل سکنا شدن بسیاری از مناطق کشور و در نهایت کوچ دست جمعی ساکنان این نواحی میگویند. در میانه اما امسال احتمال جیره‌بندی آب شرب با اما و اگرهای مطرح شده، آبی که کمترین سهم رو در فهرست مصارف آبی ایران داره. الهه روانشاد گزارش میده.
اوضاع آب در ایران نابسامان به نظر می رسد. دلیلش چیست؟ حکمرانی غلط منابع آب، مدیریت آب به وسیله مدیران نابلد و بیدانش، سالهای پیاپی خشکسالی، تغییرات اقلیمی، بارش ناچیز و خشک شدن سدها، پروژه‌های بی‌پایان و درآمدزای بی سرانجام، کدام یک مهم است؟ هستند آنهایی که کشاورزی سنتی و غیر مدرن و دیگرانی که تلف شدن آب در مسیر توزیع به دلیل لوله‌های فرسوده را دستاویزی برای توجیه می‌دانند. پاره‌ای از مسئولان هم عدم توجه شهروندان و الگوی مصرف غلط آنها را از جمله دلایل مشکلات آبی می‌دانند. حالا هر کدام از اینها و به نظر اغلب کارشناسان همه اینها در کنار یکدیگر هم که علت باشند، نتیجه یکی است. حفر چاه‌ها به فرونشست‌ها منتهی شده، تالاب‌ها یکی پس از دیگری خشک شدند و شهروندانی در خوزستان و سیستان و بلوچستان تشنه لب در انتظار رسیدن تانکرهای آب هستند. البته اگر برسند. سال گذشته درست در همین ماه 270 شهر ایران دچار تنش آبی بودند. برخی روستاهای کهگیلویه و بویرحمت که 10% از آب کشور را دارد، به شهادت استاندارش در مرداد ماه به دلیل تنش آبی از سکنه خالی شدند و داستان پرقصه آب تقریبا در جای جای ایران برخلاف خود آب جاری است. حالا هم حسین بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، از بارش کم در تقریبا تمامی استانها بجز مازندران و گلستان گفته است. استانهای قم، فارس و قزوین بیش از 60% و 26 استان دیگر 40% کاهش بارش داشتند. سخنگوی صنعت آب این کم بارشی را مشکل تامین آب شرب دانسته و افزوده که در بخش کشاورزی با تنش آبی روبرو هستیم. او تاکید کرده که برخی شهرهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، ساوه، کرمان، لرستان، کهگیلویه و بویرحمت، سمنان، سیستان و بلوچستان و همچنین کرمان مشمولان طرح‌های تامین آب اضطراری هستند. اما به ویژه از توجه به سیستان، مشهد، تهران، گلستان و فسا در استان فارس گفته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ را جویا شده است.
وزارت نیرو چه باران بیاد چه باران نیاد، چه ترسالی باشه چه خوشسالی باشه، از این هشدارها میده، چون که اینا برای تأمین آب شرب دو تا مشکل داره. یکی اینکه به هر حال آب شرب کالای صنعتیه و این هزینه زیادی داره و با وجود اینکه حالا خیلی هم گرون کردن و باز هم بخش زیادی از این هزینه به عهده دولته و هم خب میخواد این هزینه کاهش پیدا بکنه. نکته بعد اینه که سیستم های انتقال آب، تصفیه آب فرسوده است، ناکافیه، نوسازی نشده، به همین خاطر مشکل دارن در تأمین آب شرب و بعدشون نمیاد که مشکل رو بندازن گردن بارش و نبود کمبود باران و خشکسالی و اینها، در حالی که حتی در بدترین خشکسالی ها هم ما متأسفانه بارشمون سالانه 100 میلیارد متر مکعب، هیچ وقت ما خشکسالی نداشتیم که مثلا 10 میلیارد متر مکعب بارون بده، نه همینجوری یه مقدار کمتر، حالا 80 70 60 میلیارد متر مکعب، حد اکثر آب شرب که باید استفاده کنیم 4 5 میلیارد متر مکعب، حالا با صنعت و با اینا خیلی بعیده به 10 میلیارد متر مکعب برسه، گرچه این رو هم وزارت نیرو آمار بزرگتری میگه. به هر حال ما اینقدر منبع آب داریم که بتونیم آب شرب کافی به شهروندان بدیم. اگه نمیتونیم مال فرسودگی زیرساختاست. اگر بارش ناکافی باشه باز آب وجود داره ولی گرونتره. به هر حال در این که مشکل آب شرب خواهیم داشت کاهش بارش ادامه داشته باشه درسته، اما دلیلش خشکسالی نیست، دلیلش فرسودگی زیرساخت‌ها و عدم سرمایه‌گذاری توسط حکومت است.
حسین بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، پایتخت را درگیر خشکسالی خوانده است.
مجموع سدهای شهر تهران نسبت به سال قبل 22 میلیون کمتره و مجموع سدهای غرب تهران نسبت به سال قبل 32 میلیون بیشتر. ما از شهروندان تهرانی خواهشمون اینه که با مدیریت مصرف 10-15% مدیریت مصرف کمک بکنند در کنار وزارت نیرو، در واقع بیستن انشاءالله از کمبارشی ها عبور خواهیم کرد.
عیسی بزرگزاده همزمان از درخواست 10500 میلیارد تومان بودجه ویژه از سازمان برنامه و بودجه برای پروژه‌های مدیریت خشکسالی افزون بر بودجه سالانه این نهاد خبر داده است. روزنامه پیام ما در ادامه آورده که عیسی بزرگزاده در مورد تامین آب سیستان و بلوچستان هم گفته است که وزارت نیرو آن را به گفته او به اراده همسایه بداخلاق و بدعهد خود گره نزده و پروژه های اضطراری در این منطقه به خوبی پیش می روند. او از طرح‌های تامین آب شامل حفر چاه‌های جدید کوتاه مدت و تامین آب از دریا به وسیله آب شیرین‌کن‌ها خبر داده و گفته دستگاه‌های مورد نیاز ساخته شدند و به زودی در دو مرحله وارد کشور می‌شوند. از سوی دیگر حسین اسماعیلیان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد نیز گفته که همه باید با هم تلاش کنیم تا کار به جیره‌بندی آب نرسد، اما این احتمال برای مشهد وجود دارد. حسین اسماعیلیان تأکید کرده که در تابستان پیش رو مشهد با کسری 40% آب مواجه خواهد بود و این مشکل را به دلیل خارج شدن 500 از مدار آبرسانی به مشهد توجیه کرده است.
الهه روانشاد از کم آبی در ایران گفت و از هدر رفتن آب و از احتمال جیره‌بندی آب شرب که با اما اگرهای زیادی روبروست.
یک روایت روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر سه‌شنبه ساعت 5:15 عصر.
مجلس کره جنوبی سرانجام پس از مناقشه‌های فراوان قانون را تصویب کرده که بسیاری انتظار دارند به فروش و مصرف گوشت سگ در این کشور پایان بده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
قانونگذاران در کره جنوبی صبح امروز با تصویب قانون تازه‌ای پرورش، سلاخی و فروش سگ‌ها برای مصرف غذایی انسان را غیرقانونی اعلام کردند. تلاشی تازه برای پایان دادن به سنت چند صد ساله مصرف گوشت سگ در این کشور که البته این روزها بسیار کمتر از همیشه رواج داشت. مصرف گوشت سگ در سالهای اخیر پس از جنگ کره اوج گرفته بود، زمانی که این کشور فقیر بود و گوشت کمیاب و پس از آن نیز برخی این عادت غذایی را حفظ کردند. اما با افزایش درآمدها و سطح رفاه در کره جنوبی و همچنین رواج مالکیت حیوانات خانگی و به خصوص سگ‌ها در این کشور، بسیاری از خوردن سگ اجتناب کردند و امروزه به خصوص جوانان خوردن گوشت سگ را کاری وحشتناک می‌دانند. بر اساس یک نظرسنجی که سال گذشته انجام شده، حدود 93% از بزرگسالان در کره جنوبی گفتند که قصد مصرف گوشت سگ در آینده را ندارند و 82% نیز گفتند که از ممنوعیت مصرف آن حمایت می‌کنند. با این حال، وضع ممنوعیت بر خوردن گوشت سگ محل مناقشه طولانی بین احزاب لیبرال و محافظه‌کار در این کشور بود. لیبرال‌ها در کره جنوبی خوردن گوشت سگ را عملی غیر اخلاقی می‌دانند و در مقابل محافظه‌کاران می‌گفتند که دولت حقی برای تعیین ذائقه و عادات غذایی مردم ندارد. حالا اما کره جنوبی به فهرست کشورهایی از جمله هنگ کنگ، هند، فیلیپین، سنگاپور، تایوان و تایلند پیوسته که تجارت گوشت سگ را ممنوع کردند. با این حال یک سازمان حمایت از حیوانات در اتریش میگوید هنوز هم میلیون‌ها سگ در سال برای مصرف گوشتشان در کشورهایی مانند کامبوج، اندونزی و ویتنام کشته می‌شوند. انتظار می‌رود کابینه دولت کره جنوبی به زودی این ممنوعیت را اجرایی کند. بر اساس این قانون تازه، شخصی که سگ‌ها را برای مصرف انسان قصابی کند، پس از 3 سال مهلت با 3 سال زندان یا 30 میلیون وون جریمه روبرو خواهد شد، حدوداً معادل 23,000 دلار آمریکا. پرورش و فروش این حیوانات نیز 2 سال زندان یا جریمه 20 میلیون وونی در پی خواهد داشت. البته مشوق‌های اقتصادی نیز برای دامدارانی که سگ پرورش می‌دادند و رستوران‌های فروش گوشت سگ نیز در نظر گرفته شده تا این افراد شغل خود را تغییر دهند و هر یک ملزم هستند طرحی را به دولت محلی ارائه کنند. تصویب این قانون نقطه عطفی برای فعالان حمایت از حیوانات محسوب می‌شود که سال‌ها برای این مبارزه کردند. این گروه ها از سال 2015 دست کم به 18 مرکز پرورش و سلاخی سگ ها کمک کردند تا فعالیت خود را متوقف کنند و شغلی جایگزین آغاز کنند.
اردشیر طیبی از مناقشه قانونی در کره جنوبی گفت برای ممنوعیت تجارت گوشت سگ، اما در چین برای خوردن گوشت سگ و گربه یک جشنواره در هر سال برگزار میشه و در اون یک هفته قبل از این جشنواره مردم به خرید و ذبح سگ و گربه میپردازن و این حیوانات رو برای اون روز آماده میکنند.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
نتایج یک تحقیقات علمی جدید حاکی از آن است که به رغم آنچه که پیش از این تصور می‌شد، آبی که در بطری‌های پلاستیکی به فروش می‌رسه حاوی ده‌ها هزار ذرات بسیار ریز پلاستیکی که به تدریج وارد سلول‌های بدن انسان میشه. نتایج این تحقیقات که گروهی از دانشمندان با استفاده از تجهیزات علمی پیشرفته انجام دادن در پایگاه آکادمی علوم ملی آمریکا منتشر شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش پایگاه داده‌های آکادمی ملی علوم آمریکا، حدود 240 هزار ذرات پلاستیکی بسیار کوچک در بطری‌های آب یک لیتری وجود دارند که بیشتر این ذرات تاکنون ناشناخته بودند. برای نخستین بار است که چنین تحقیقاتی درباره وجود نانوپلاستیک‌ها در بطری‌های آب به عمل آمده و مسمومیت ناشی از این ذرات پلاستیکی را برجسته کرده است. بر اساس این گزارش، آبی که در بطری‌های پلاستیکی به فروش می‌رسد، حدود 100 برابر بیشتر از آن میزانی که پیش از این تصور می‌شد، حاوی ذرات پلاستیکی است. تحقیقات قبلی تنها میزان میکروپلاستیک‌ها را در آب بطری‌های پلاستیکی بررسی کرده بود. میکروپلاستیک‌ها ذراتی هستند که بزرگی آنها به اندازه 1 تا 5000 میکرومتر است، در حالی که طول نانوپلاستیک‌ها کمتر از 1 میکرومتر یا 1/7 ضخامت تار موست. بر اساس این گزارش، خطر نانوپلاستیک ها بیشتر از میکروپلاستیک هاست، زیرا این ذرات بسیار ریز می توانند به سلول های انسان و جریان خون رخنه کرده و حتی وارد بدن جنین در زن حامله شوند. دانشمندان از مدت ها پیش به وجود این نانوپلاستیک ها در آب بطری شک داشتند، ولی فاقد فناوری‌های مدرن برای شناسایی انواع گونه‌های ذرات بسیار ریز بودند. دانشمندانی که تحقیقات اخیر را انجام داده‌اند، 25 لیتر آبی را که در بطری‌های پلاستیکی از طرف 3 شرکت بزرگ آمریکایی به بازار عرضه می‌شوند، تجزیه و تحلیل کردند. بر اساس تحقیقات این گروه از دانشمندان، در هر لیتر آب بین 110,000 تا 370,000 ذرات بسیار ریز پلاستیکی شناسایی شدند. در این تحقیقات دانشمندان 7 نوع پلاستیک را که در تولید بطری و یا فیلترینگ آب استفاده می شود بررسی کردند. نتایج تحقیقاتی هم که در سال 2022 انجام شده نشان می دهد که ذرات میکروپلاستیک موجود در آب بطری بیشتر از آب لوله کشی است. در سال 2021 هم گزارشی منتشر شد که بر اساس آن حتی باز و بسته کردن بطری‌های پلاستیکی ذرات پلاستیکی بسیار کوچک را وارد آب موجود در بطری می‌کند. سالانه بیش از 450 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید می‌شود و بخش بزرگی از آن به زباله تبدیل شده و در زمین دفن می‌شود. پلاستیک مانند چوب و کاغذ و دیگر موادی که برای بسته‌بندی به کار می‌روند به خودی خود در خاک، آب و یا در طبیعت از بین نمی رود، بلکه به ذرات بسیار ریز تبدیل شده و بار دیگر وارد چرخه مصرف انسان می شود. بسیاری از کشورهای غربی و پیشرفته استفاده از کیسه، لیوان و انواع بسته‌بندی های پلاستیکی را منع کرده اند، ولی سالانه میلیاردها لیتر آب فیلتر شده در بطری های پلاستیکی به فروش می رسد.
خب با گزارش جمشید زند در رابطه با ضررهای آب در بطری‌های پلاستیکی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. حتما اطلاع دارید که رادیو فردا در همه پادگیرها پادکست‌های تولیدی خودش رو می‌ذاره. شما می‌تونید پادکست‌های رادیو فردا رو در وبسایت رادیو فردا بشنوید، اونجا ما رو دنبال کنید، در شبکه‌های اجتماعی همراه رادیو فردا باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هم برای اینکه با ما در ارتباط باشید 2042-2112-2112 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. با نام